بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 25 صفحه 17 فالسلوك التلبي من ناف الأذون و نحوها إما أن يتجه إلى تصبر يستحسن و إما أن يتجه إلى تفسير يستحسن. ارشد این که در این فصل که فصل چهارمه ایشون دو مطلب ذکر میکنه. مطلب اول این که مجهول مانند معلوم که تصوری و تصدیقی تقسیم میشه. مطلب دوم این که ما میتوانیم این مجهول تصوری یا تصدیقی رو به کمک معلوم تصوری یا تصدیقی معلوم کنیم و به تعبیر دیگه از معلوم به مجهول پی ببریم، از معلوم تصوری به مجهول تصوری و از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی. این دو مطلب در این فصل ذکر میشن. مطلب اول رو ما توضیح دادیم، تمام شد. حالا میخوام وارد بحث در مطلب دوم بشیم. در مطلب دوم ذکر میکنیم که میتوانیم از معلوم تصوری به مجهول تصوری و از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی پی ببریم. بعد هم توضیح میدیم که اون راه هایی که ما رو از معلوم تصوری به مجهول یا از معلوم تصدیقی به مجهول میرسونن کیا هستن. بیان میکنیم در باب تصور اون راه ها حد است و رسم است و نحوه حد رسم، و در باب تصدیقات اون راه های عبارت از قیاس و استقراب و نحوه سهر است. بعد توضیح میدیم که در این پی بردن به دو چیز احتیاج داریم. صرف وجود معلوم کافی نیست، بلکه هم معلومات رو باید داشته باشیم، همین معلومات رو به نحو خاصی ترتیب بدیم که با کمک این ترتیب بتوانیم به اون مجهول برسیم. صرف داشتن معلومات کافی نیستند و ما رو به مجهول نمی رسند، بلکه ما دو چیز لازم داریم: یکی وجود معلومات، یکی اون حیث مسئولیت اینها، که اون حیث موصلیت همون ترتیب و هیئت خاصی است که در منطق می‌آموزیم که در این معلومات اجرا کنیم و به توسط این حیث موصلیت این معلومات رو موصل به مجهول قرار بدیم. این تمام مابقی این فصله که همین مطالبی است که عرض کردم. یعنی اولا بیان می‌کنیم امکان پی بردن از معلوم به مجهول را هم در باب تصور هم در باب تصدیق. بعد ذکر میکنیم راه های پی بردن را، چه در تصور چه در تصدیق. بعد هم بیان میکنیم که وجود معلوم تنها کافی نیست، وجود معلوم کافی نیست، ما علاوه بر وجود معلومات احتیاج به اون حیات و ترکیب هم داریم. پس دو چیز برای موصل بودن لازمه: یکی وجود مفردات و معلومات، یکی هم حیث موصل بودن اینها. تمام مباحث این فصل که باقی مونده. خب ایشون می‌فرماد که این خلاصه بود از بحث، اما نحوه ورود مصنف در بحث اینه که ما وقتی که به طلب شیئی راه می‌افتیم و مطلوبی رو در نظر داریم، این راه افتادن ما و این در نظر داشتن ما میتواند متوجه مطلوب تصوری باشد و میتواند متوجه مطلوب تصدیقی باشه. یعنی گاهی اون اقدامی که ما میکنیم متوجه مطلوب تصوری است، یعنی مطلوب تصوری رو ما طلب میکنیم، و گاهی هم متوجه مطلوب تصدیقی است، یعنی مطلوب تصدیقی رو طلب میکنیم. و به تعبیر دیگه اموری رو که حاصل نیستند ما طلب میکنیم تا با کمک اموری که حاصل هستن به دست بیاریم. این بحث کلام به صورت کلی ترکیبیم که گفتیم که ما مجهولمون رو مطلوبمون قرار میدیم، اون غیر حاصل رو مطلوب قرار میدیم و با کمک حاصل در پی اون غیر حاصل میرویم. این بحث رو به دو شعبه تقسیم میکنیم، یکی شعبه تصورات، یکی شعبه تصدیقات، و بحث رو ادامه میدیم. در شعبه تصورات میگیم که راه های مخصوصی وجود دارد برای پی بردن از معلوم به مجهول. یکی از این راه ها حده، یکی رسمه. بعدا میگیم و نحو رسم. نحو رسم رو دیگه توضیح مصنف توضیح نمیدیم، ما ایشالا توضیح میدیم، یعنی خاطب ما توضیح میدیم. اینا یه شکلی روشن میشه، توضیح داده میشه. خیلی مطلب سنگینی نیست که من بخوام از خارج زیاد طولش بدم. فقط ما در عبارت مصنف دو مطلب داریم که اینو باید توضیح داده بشه. یکی این که مصنف میگه فل علوم و نحوهی و نحوه ها، این نحوه ها رو باید بدونیم چیه. دوم این که سبب تخمیه اون قول شارح رو به حد و این قول شارح رو به رسم بیان کنیم. اینا دیگه باقی نمیده در این عبارت مصنف که باید توضیح داده بشه. من اون مطلب اول رو چون در عبارت مصنف آمده و احتیاج به توضیح داره همین الان توضیح میدم. مطلب دوم اونجا که خواهد تحریم کنه بیان میکنه. مطلب اول این که علوم در واقع تصورات از طریق حد تام حاصل میشه، نحو علوم عبارت میشود از تعریفات ناقصه. حالا هر چی هست، تعریف ما اگر تام باشه در باب تصور به ما علم افاده میکنه، و اگر غیر تام باشه به ما علم افاده نمیکنه. پس وقتی میگیم علوم در باب تصورات، معلومه منظورمون اون حاصل حدود تام است. نحو علوم مراد حاصل تعریفات غیر تام است. اما در باب تصدیقات، علوم به معنای یقینه، علم به معنای یقینه، علوم یعنی یقینی، یقینی ها، و نحو علوم میشه تصدیقات زمینیه. پس ما چه در تصدیقات علمیه، چه در تصدیقات زمینیه، چه در تعریفات تامه، چه در تعریفات غیر تامه، دنبال یک مطلوبی که نداریم میگردیم تا او را حاصل کنیم و جهلی که نسبت به او داریم برطرف کنیم. این توضیح فل علوم و نحواست. البته بازم هنوز من مطلب رو به طور کامل نگفتم، وقتی وارد متن شدیم یه توضیح دیگری واقع موندیم نمیشون هست میکنم. صفحه 25 این سطر 17 هم فسلوک و طلبی و منه، راه افتادن، اون راه افتادنی که عاملش و محرکش جستجوی ما باشد، یعنی به خاطر جستجو راه افتاده باشیم، به خاطر رسیدن به یک امری که مطلوب مونه ولی برامون حاصل نیست و ما دنبال حصولش هستیم را بیفتیم. سلوک راه افتادنه، طلبی یعنی راه افتادنی که به خاطر طلبه، یعنی محرکش و عاملش طلبه. فل علوم و نحوه ها اصلا یه مطلب کوتاهی داریم بخش داریم که من از خواهی گرز نشدم اون الان عرض میکنم. فل علوم و نحوه ها یعنی به جو معنا میشه، یعنی فی کسب العلوم و نحوه ها یا فل علوم و نحوه ها در مسائل علمی، در مسائلی که علم در اونها لازم است، و نحوه ها مسائلی که در اون مسائل می توانیم به زن اکتفا کنیم. پس فل علوم و نحوه ها سلوک می کنیم برای تحصیل علوم و نحوه علوم، یا سلوک می کنیم در مسائل علمی که علم در اونها مطلوب است یا مسائل زنی که به زن در اون مسائل اکتفا می کند، اگر سلوک طلبی در این گونه مسائل داشتیم ایمانیت تفهی لا تصور و ایمانیت تفهی لا تصویر، هر دو جور این فعل علوم رو میتونیم معنا کنیم. چه بگیم؟ به خاطر کسب علم و نحو علم که در این صورت فی میشه تعلیلیه، چه بگیم فعل علوم و نحو آینه در مسائلی که علم در اونها مطلوب است یا در مسائلی که به زن میتوان اکتفا کرد که فی در این صورت میشه ظرفیه. این سلوک طلبی ما دو قسمه، اما ان یتجه الی تصور مستحصل یا متوجه هست و به سمت تصوریست که یستحصل یعنی طلب حصول می شود و ما حصولش را طلب می کنیم می خواهیم تحصیلش کنیم، و این معنیت تجه این سلوک الی تصدیق یستحصل، یعنی این سلوک یا در واقع تصورات یا در واقع تصدیقات تست و تشعبه پیدا می کنه. لذا ما در اینجا دو بحث رو مطرح می کنیم. علوم در معنی اولی که کردم منظور دانش نیست، اون داناییه. در تعبیر دوم که کردم که گفتم مسائل علمی برای دانش یتجه و توجه پیدا میکنم، میرود به سمت تصوری که یستحصل یا تصدیقی که یستحصل. خب حالا بحث رو در سلوک فیواب تصور ادامه میدیم، بعدا هم میپردازیم به سلوک فیواب تصدیقات. فقط جرت العاده به ان یسم شیء الموصل الى تصور المطلوب قولا شارحا، از شیء الموصل مفعول اول یسم ماست، قولا شارحا مفعول دوم میشه. عادت منطقی این جاری شده، عادت این اصطلاح در اینجا عادت منطقی این جاری شده به این که شیئی رو که موصل به تصور مطلوب است، یعنی اون وسیله معلومی که ما رو به مجهول میرسونه، او رو قول شارح مینامد. قول شارح یعنی قضیه توضیح دهنده، قضیه ای که توضیح میده مطلوب ما رو و متصوری رو که میخواییم داشته باشیم. فمنه حد و منه رسمون، من طبیعی است، یعنی بعضی از اون قول شارح ها حدند و بعضی از اون قول شارح ها رسمند. حد به چنانچه بعدن خواهیم گفت مرکب از ذاتیات و رسم مرکب از عرضیات. خب پیداست که اگر چیزی حدی مرکب، اگر تعریفی مرکب باشد از ذاتیات، قوی تر است از تعریفی که مرکب است از عرضیات، به این جهت حد قوی تر است از رسم. بله یسن و شی نای فائل منطقه مفهول اوله، شی مفهول اوله که نای فائل شده، یسن و شی اول نیست. من شی اخوندن درست نمود اقولو نه یسن مو بکنید به نامند و یسن مو نمود یسن مو یعنی یسن مو شیه یسن مادری باید مفهول بخونیم. در عبارت قبلی بحث از منطقی این تصویحی به منطقی این نداشتیم که حتما اینجا صیغه رو جمع بیاریم و معلوم. اقولو یعنی به قولهی قصد می کند مصنف به قولش که فرمود و نحوه ها قصد می کند ما عدد تصور تامه و یقینه، ولی یقین اثر از تصوره، پس ما عدا بر سرش در میاد. عبارت اینطور میشه ما عدا تصور تام و ما عدا یقین، چون دو دستگاه داریم، یکی دستگاه تصور یکی دستگاه تصدیق، لذا دو تا عبارت آورد، ما عدا تصور تام مربوط به باب تصورات و ما عدا یقین مربوط به باب تصدیقات. بعدم اون مای ما عدا رو تبیین میکنه، من تصورات ناقصه این معدای تصور تامه، وزنون این معدای یقینه، که میبینی این بیانی هم که داره میکنه به لفظش مرتبه ما ادای تصوراتان رو بیان میکنه، میگه تصورات ناقصه، ما ادای یقین رو بیان میکنه، میگه زمین. پس تصورات ناقصه در باب تصورات و زنون هم در باب تصویقات. حالا میخوام توضیح بدم که چرا حد و حد گفتیم و چرا رسم و رسم گفتیم. در این توضیح ابتدا حد رو به معنی اصطلاحی معنا میکنن، بعد حد رو به معنی لغوی میارن، بعد این دوتا رو که با هم مناسبند به همدیگه مربوط میکنن و توضیح میدن که اون معنای لغوی در معنای اصطلاحی لحاظ شده و رعایت شده، چه در حد چه در رسم. پس مناسبتی که اقتضا کرده که ما این ترکیب رو حد بنامیم و اون ترکیب رو رسم بنامیم، این مناسبت در اینجا توضیح داده میشه. اما معنای اصطلاحی حد، حد عبارت از تعریفی است که از ذاتیات تعلیف شده باشد و ترکیب شده باشد. همونطور که خودتون مسبوقید، حد رو ما از جنس و فصل میسازیم. اگر جنس جنس غریب و فصل فصل غریب باشه میشود حد تام، اگر بعید باشه میشه حد ناقص، ولی بالاخره حد باید از ذاتیات ساخته بشه. اما رسم تعریفی است که از عرضیات اون معرف ساخته میشه. حد رو شما، رسم رو شما مرکب میکنید از جنس و جنس و عرض خاصه. درست جنس ذاتیه، ولی به معنی که یه دونه عرضی در تعریف شما میاد، تعریفتون رو کلن عرضی میکنه، ولی اون که یک بخشش ذاتی باشه، ولی همین اندازه که یه دونه عرضی وجود گرفت تعریف میشه عرضی. چون یلحق و شی میخواد تعریف باشه، خواد قیاس باشه، خواد هر چی باشه، یلحق و شی بالاخص، یعنی ترکیب رو، مرکب رو شما با اون جزء اخصش نسبت میدید. هیچ وقت به نام اون اشرف نمینامیدش، چون وقتی جزء اخص پیدا شد بالاخره میشه اخص، این مرکب میشه اخص. به این جهت است که رسم رو، به این جهت است که تعریف مرکب از عرضیات رو، ولی یه دونه عرضی توش باشه ما اسمش رو میذاریم رسم. اگه همش عرضی باشه خب اون به طریق اولا. این معنای اصطلاحی حد و معنای اصطلاحی رسم. اما معنای لغوی این دوتا، معنای لغوی حد منعه. پرده ای رو که حاجز بین دو قسمته میگن حده. حده یعنی مانع، یعنی منع میکنه. اون آخر شی رو میگن حد شی، انتهای شی رو میگن حد شی. مثلا میگه که حد این زمین تا اینجاست، یعنی انتهاش تا اینجاست، یا از این بعد این زمین نیست، یه زمین دیگری است. حالا بله اتباه معنای این حدی که الان عرض میکنیم این است که آخر زمین اینجاست، ولی قرار شد که حد معنای منع باشه. چطوری آخر زمین رو با منع مناسب میکنیم؟ اینطور میفرماید اون حد شیء که آخر شیء هم منع میکند که چیزی از خارج وارد این منطقه شود، و هم منع میکند چیزهایی که در این منطقه واردن از این منطقه خارج شوند. چون مانع دخول اغیار است و مانع خروج افراد است، اسمشو میذاریم حد. پس توجه میکنید در حد و شیء که به معنی طرف و شیء هست نیز معنای لغوی که حد است رعایت شده. خب حالا ببینیم در معنای اصطلاحی حد که در منطق مطرحه چطور این معنای لغوی رعایت شده. میفرمان که حد مرکب از ذاتیاته. چون مرکب از ذاتیاته و فقط با ذاتیات انس داره، ذاتیات رو از خودش بیرون نمی کنه، یعنی همه ذاتیات رو جمع می کنه، هیچ چیزی نمی داره بیرون بره و هیچ غیر ذاتی رو هم اجازه ورود نمی ده. پس مانع است از خروج ذاتی و و همچنین مانع است از دخول غیر ذاتی. پس توجه میکنید که در حد اصطلاحی هم همون معنی لغوی که منع رعایت شده، گفتیم ذاتیات رو این تماما جمع میکنه، چه ذاتیات آن رو چه ذاتیات رو مختص رو، همه رو جمع میکنه، هیچی رو اجازه خروج نمیده. پس مانع از خروج این افراده، مانع از خروج اون بستگانه، همون است که بالاخره حد میخواد از اینا تسکیل بشه. و مانع ورود اغیاره، این غیر ذاتیات اجازه ورود نمیده. خب روشن شد که حد معنی لغوی چیه، معنی اصطلاحی چیه و مناسبتی که معنی اصطلاحی و معنی لغوی داره چیه. اما رسم، رسم اصلا معنی اصطلاحی تعریف مرکب از ادبیاته، اما معنی لغوی، معنی لغوی رسم معنی آثار اثره. وقتی میگن رسوم این بنا باقی مونده، یعنی آثار این بنا، در اون اشعاری که برای عبرت انسان ها گفته میشه، گفته میشه که من در مثلا یه شهری وارد شدم که این شهر خراب شده بود و رسومش باقی مونده بود. رسوم یعنی آثار ابنیه باقی مونده بود، خود ابنیه باقی نمونده بود. که رسم من اثر، این در لغت. در اصطلاح ما تعریف حاصل از عرضیات رو رسم می نامیم. چرا؟ چون عوارض ذاتی شیء نیستن، آثار شیء هم. یعنی اگر شیء این ذاتی رو دارد، اثر داشتن این ذاتی این خصوصیات عرضی است. این موجود چون ذاتیش نطق است، این عرض رو که ذهن و تعجب است دارد. اون موجود دیگر چون این ذاتی نطق نداره، این عرض دیگر رو که ذهن و تعجب نداره. پس این ذهن و تعجب اثر اون ذاتی هست. به طور کلی عرضیات آثار ذاتیات هست. خب اگر ما از عرضیات در تعریف استفاده کردیم، یعنی از آثار شیء استفاده کردیم، جا داره که ما اسم این تعریف رو رسم بنامیم، زیرا که رسم عبارت از اثره و این تعریف هم از آثار استفاده کرده. پس مناسب است که رسم نامیده بشه. با این بیانی که گفتیم هم معلوم شد که هر چیز در رسم چیز به معنای اصطلاحی و لغویشون، هم معلوم شد که مناسبت لغوی که در اصطلاحی و آیت شده چیست. وعلم ان الحده یتعلف من از ذاتیات، حد از ذاتیات تعلیف میشه. و رسوم من العرضیات، رسم از عرضیات تعلیف میشه و تشکیل میشه. این اشاره به معنای اصطلاحی حد و معنای اصطلاحی رسم. اما حالا لغت، و الحد فی لغت المنع و یقال للحاجز بین شیئین حد، حاجز یعنی مانع، فاصله، چیزی که بین دو شی فاصله شده و نمی گذارد این دو شی با هم مخلوط بشوند، به اون شی فاصل حد گفته میشه. حد یعنی مانع، یعنی مانع از این است که این بخش با اون بخش فرق بشه. بله، حد در اصطلاح همون حاده، یعنی شما حد رو به معنی تعریف کننده و شناساننده و شرح و توضیح دهنده میدونید. از حد به معنی سفائل میگید در اصطلاح. درسته میگید حد، حد یعنی من و حالت مصدری داره، اما وقتی خوب بیانش میکنیم میگیم که این قول شارحه، یعنی توضیح دهنده است. این حد یعنی بیان کننده است. توجه میکنید که حد به معنی حاد گرفته میشه، به معنی سفایلی گرفته میشه. لذا اینجا اگه ما تعبیر به سفایلی میکنیم مشکلی نداره. حاجز رو که حالت فاعلی داره بهش میگیم حد، که حالت مصدری داره. چون مصدری میشه به معنی سفایلی گرفت، همون تکی میشه به معنی مفعول گرفت و همون تکی میشه به معنی خودم نگرفت و همون معنی مصدری گرفت. حالا عیب نداره که حد رو هم خلاصه و مخففهات بگیریم، یعنی احتیاجی به این کار نداریم. اگر حد یعنی مصدر به معنی اسم فاعل میاد همین کافیه، دیگه لزومی نداره که ما بگیم در اینجا تخفیفی دادیم و چیزی رو حذف کردیم، چون حذف و تخفیف خلاف قاعده است. مرتکب نمیشیم این خلاف قاعده رو مگر لضرورتن، و در اینجا ضرورت نداریم به خاطر اینکه میتونیم حد به معنی اسم فاعل قرار بدیم، دیگه ضرورت نداریم به حذف مرتکب بشیم. البته حذف هم بگیر اشکالی نداره. و حد و شیعه طرف و حد شیعه نهایت اون شیعه، طرف یعنی آخر یعنی نهایت یعنی انتها. خب چرا طرف رو که انتهاست حد نامیدی؟ اون که حد به معنی منعه. حالا چطوری این طرف یعنی انتهای شیعه مانعه که ما تونستیم اسمش حد بذاریم؟ این فرمد و این نماسون میاد طرف و حدن، چون این طرف منع می کنن از این که داخل شود فیه، یعنی شیعه داخل شود در شیعه، خارجون یعنی امر خارجی، و همچنین منع میکنن از این که خارج شود انها از اون شی، داخلون یعنی امر داخلی، نه اجازه خروج داخلی ها رو میدهد و نه اجازه ورود خارجی ها رو. به این جهت چون مانع است و اجازه نمیدهد، اسم که میگردیم حد، حد شی یعنی طرف شی یعنی آخر شی. این معنای لغوی حد بود، اما معنای لغوی رفت و رسمه و بالاثر تمام شد. الان دو مطلب گفته شده، که معنای اصطلاحی حد درست، دوم معنای لغوی این دوتا. حالا بعد از این دو مطلب گفته شد، مطلب سوم میخواد بیان بشه. مطلب سوم مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی است، اینو میخوام الان بیان کنم. ایشون ابتدا توضیح میده که ذاتیات چیان و عرضیات چیان. اون وقت معلوم میشه که مرکب من از ذاتیات چه نقشی دارد، مرکب من الارضیات چه نقشی دارد. وقتی نقششون بیان شد، مناسبت معنی اصطلاحی و معنی لغوی هم در حد هم در رسم معلوم میشه. پس توجه کنید چه کار میکنید. ابتدا خاصیت ذاتیات و عرضیات فکر میکنید، و بعد میریم سراغ معنای لغوی رسم و حد، میبینیم این خاصیت در اونها هم هست، از این طریق مناسبت بین معنای اصطلاحی و لغوی رو کشف میکنه. و ذاتیات یا امورون داخلتون، ذاتیات امور داخل هم داخل در شیعه هم داخل در معرف هم. و تدل و علا شیعن هیه ماهیتو، زمیر تدل و همچنین زمیر هیه به ذاتیات برمیگرده، زمیر ماهیتو به اون شیع برمیگرده. و تدل این ذاتیات بر شیعی، یعنی بر اون ذاتی، ذاتیات مثلا مثل حیوان ناطق دلالت میکنن بر شیعی مثل انسان، که هیه یعنی اون ذاتیات، ماهیت هو ماهیت اون شیعن، ذاتیات که حیوان ناطقه، ماهیت اون شیعن که انسانه. پس همیشه ذاتیات دلالت میکنن در ماهیت شیع، یعنی بر ما هوت داخل میشه. ولی عرضیات خارج از شیعه، خارج هم یعنی خارج از شیعه، و دلالت میکند بر شیعی که این شیعی مثلا عرضیات مثلا مثل پسن زهک و عریض و رسخار بودن و مستبر قامه بودن و امثال اینا، اینا عرضیات هم. اینا دلالت میکنن علی شیء مثلا بر انسان، که هیه آثار و به عوارض، که اون عرضیات آثار این شیء و عوارض این شیء، یعنی آثار و عوارض مثلا انسان. خب این معنای ذاتیاته. وقتی معلوم شد ذاتیات، معنای ذاتیات و عرضیاته، وقتی معلوم شد ذاتیات و عرضیات اینن، معلوم میشه که ما هو المشتمل علی ذاتیات که حده و ما هو المشتمل علی عرضیات که رسمه، اونام اینن. وقت مناسبت بین این ما هو المشتمل با حد رسم لغوی گرفته میشه و دیده میشه که مناسبت حاصله، یعنی مقایسه میشه و دیده میشه که مناسبت حاصله. فسوم میاد تعریف رو بکل که یعنی به ذاتیات حدن. چرا؟ چون ذاتیات داخلن و این داخل ها نمیذارن ازشون چیزی خارج بشه، نمیذارن شیء خارجی درشون داخل بشه، پس مانعن. چون مانعن مناسبت داره که اسمشون رو حد بذاریم. اما و به هازهی، یعنی سمیت تعریف و به هازهی، یعنی بالعرضیات رسمن تعریف به عرضیات رسم نمیدیم، زیرا که تعریف به آثار و آثار شیر رو نشون میده، یا به تعبیری دیگه شیر رو از طریق آثارش به ما برای ما معلوم میکنه. خب دقت کنید، به تلکه و به حاضری رو خواجه طبق اصطلاح آورده، چون تلکه اشاره به دور داره، حاضری اشاره به نزدیک داره. در عبارتی که مصنف آورد، ذاتیات قبل از عرضیات ذکر شدن، یعنی دورتر از عرضیات هم. پس مناسب است که به ذاتیات به تلکه و با عرضیات به حاضری اشاره است. خب و نحوهی، عبارت مصنف رو دوباره دقت کنید، اینطور عبارتش فمن ها، یعنی من بعضی از قول شارح ها، فمن ها حد دن و من ها رسمون و نحوهی، زمین نحوهی برمیگرده به رسم، یعنی نحوه رسم، نحوه حد نمیگه ها، نحوه رسمه، یعنی مثل رسمه ولی خود رسم نیست، درجهش پایین تر از رسمه، نمیگه نحوه حده، چون اگه میگفت نحوه حد و درجهش پایین تر از حده، خب گاهی با رسم اشتباه میشه، در حالی که این غیر رسم هست. پس نمیخواد بگه درجهش از حد پایین تره، میخواد بگه درجهش از رسم پایین تره. ازا میگه مثل رسمه، خود رسم نیست، مثل رسمه، همونطور که رسم مثل حده و یه درجه پایین تر، این هم مثل رسم و یه درجه پایین تر. این نحو رو ایشون تفسیر میکنه بر دو چیز، یکی بر تعریف به مثال، یکی تعریف به قول لغوی. اینا هر دو تعریف هست ولی هیچ کدوم نه حد نه رسم. مثلا تعریف به مثال اینطوره، میخوام طعم رو معنا کنیم، میخوام طعم رو تعریف کنیم، اما نمیتونیم تعریفش کنیم، چون ما یاد رسول الله یوسفه. اینجا میریم تشبیهش میکنیم، از راه تشبیه تبیینش میکنیم، تشبیهش میکنیم به قوه باطنی که شناخته شده است. یک کسی مثلا طعم رو نمیشناسه اما مثلا لون رو میشناسه، یعنی چیزهای دیدنی رو میشناسه، چیزهای چشیدنی رو نمیشناسه. ما برای اینکه اون چشیدنی ها رو بهش بشناسونیم از اون معلومش استفاده میکنیم، یعنی اینکه تشبیه میکنیم اون مجهول رو به اون معلومی که داره. و از راه تشبیه که اصطلاحا تعریف به مثال گفته میشه، ما اون مجهول رو به دست میاریم. مثلا اینطور میگیم الطعم موجودون نسبته الی خاصت زائده که نسبت لونه الی باصره. اون نسبت لون به باصره رو شنونده ما میدونه چیه، از طریق اون معلوم و با تشبیه کردن به اون معلوم مجهول رو هم به او تفهیم میکنیم، یعنی طعم رو هم به او تفهیم میکنیم. میگیم طعم هم عبارت از امریست که نسبتش به ذائقه مانند نسبت لون و نور به باطل است. خب توجه میکنید با تشبیه یا تمثیل ما امر مجهولی رو معلوم کردیم، چه ای رو که تعریفش معلوم نبود تعریف کردیم، و این اصطلاحا گفتیم که تعریف به مثال که نحو رسم و پایین تر از رسم به حساب میاد. تعریف به قول لغوی هم روشنه، گاهی از اوقات میبینید که لغوی لفظی رو که معناش خفیه یا حتی مجهوله به کمک لفظ دیگری که معناش جلیه تعریف میکنه. این تعریف تعریف به قول لغوی است، یعنی اهل لغت نه جنس و فصل رو رعایت میکنن، نه عوارض خاصه رو رعایت میکنن، اونا تمام همتشون اینه که این لفظ رو روشن کنن، کار ندارن که این لفظ در باطن چه ذاتیت داره چه عرضیت، اصلا از عرضیت و ذاتیتش استفاده نمی کنن. اونها میخوان این لفظ رو معنا کنن، ببینن یه لفظ مرادفی دارن که معناش واضح داره، اون رو در مقابل این لفظ خفی قرار میدن و به کمک اون لفظی که معناش معلومه این لفظ مجهول رو روشن میکنن. پس باز پایی بردن از معلوم به مجهول است، منطقه نبا حد، نبا رسم، نبا تمثیل، بلکه با قول لغوی. و نحوهی نبا نحوهو فمنهو حدون فمنهو رسمون و نحوهو، یعنی با نحو الرسم. یرید و بهی، یعنی به این نحوهو اراده کرده مصنف مادون رسم رو، چون پایین تر از رسمه گفته نحو رسم، اگر مساوی رسم بود عکس می گرفت از رسم. اون مادون رسم چیه؟ من الامثلت و غیره ها، امثل این تعریف به مثال ها، غیره ها مسید این تعریف به قول لغوی. قول لغوی حالا من دیگه نمونه یه بزنم نرسید حالا شاید نمونه های دیگه هم صاف کنید بزنم چون برسید تعریف به نصف، تعریف به مثال، تعریف به تشبیه، همه شکلی بله؟ تعریف به مصداق، این زکر مصداق میکنن اگر اینم باشه جز غیره ها به حساب میاد غیره ها یعنی تعریف به قول لغوی یا به قول شما تعریف به مصداق گاهی از طریق مصداقی اون مفهوم رو افاده میکنه البته اگر مفهوم مجهول باشه مثال مصادرش هم بناء مجهول هست حالا گاهی ممکنه طرف بله مصداق رو فهمیده باشه ولی ندونه این مصداق مصداق اون مفهومه وقت ما با ذکر این که این مصداق مصداق اون مفهومه هم مصداقیت این فرد رو افاده میکنیم همون مفهوم رو روشن میکنیم بله اشکال نداره تعریف این مصداق هم اشکال نداره اتا به همین صورت مفهوم و ان یسمی و ان یسمی از فرعون ان یسمی قبله یعنی و جرت العاده و ان یسمی شیء الموصل الی تصدیق المطلوب حجتا تصدیق المطلوب یعنی تصدیقی که مجهول است و علم به او مطلوب است عادت جاری شده عادت منطقی جاری شده که این چنین موصل الی تصدیق را حجت بنامد تصدیقی که مطلوب است نه تصدیقی که مغفول عنه تصدیق مغفول عنه که موصل اصلا نداره همین ها یعنی بعض الحجت قیاسون و منها یعنی بعض الاخر استقراءون تمثیل رو ذکر نکرد بعدا میگه و نحوه یعنی و نحوه استقراء تمثیل و نحوه استقراء میگیره یادتون هست که ما در اونجایی که داشتیم اشتباه به حسب ماده رو ذکر میکردیم صفحه 16 بود به کتاب ما در اونجا که داشتیم اشتباه ماده رو حساب میکردیم تمثیل رو شبیه استقرا قرار دادیم گفتیم نوه من انهو شبیه هنده استقرا شبیه به شباب بود تمثیل موهم استقرا بود یعنی موهم این که شبیه شباب باشد این شبیه قیاس باشد دقیق میکنیم تمثیل ملحق به استقرا میشود به جای استقرا قرار زده میشود پس تمثیل رو ما نحوه استقرا میگیریم چرا؟ چرا تمثیل رو نحوه استقرا میگیریم؟ علتش اینه که ما در قیاس از کلی به جزئی پی میبریم که پی بردن شریفیه اما در استقرا از جزئی به کلی پی میبریم که پی بردن پستیه در تمثیل هم از جزئی به جزئی پی میبریم که اونم باز پی بردن پستیه چون این پی بردن ها هر دو از جزئیان لذا ما تمثیل رو شبیه استقرا قرار دادیم فردا از جزئی شروع میکنن که جزئی شرافت چندانی نداره برخلاف قیاس که از کلی شروع میکنه و کلی شرافت داره پس قیاس از شریف به سمت وضیع است ولی استقرا و تمثیل شروع از وضیع هم به این جهتون دوتا به هم شبیه هم رضا مثلا گفته به نحوه استقرا تمثیل نحوه استقرا قرار داره خواجه در اینجا هم باز همون دو عملی رو که در اقوال شارحه انجام داد انجام میده یعنی ابتداعا معنای لغوی قیاس و بعد معنای اصطلاحی رو و آخر سرم مناسبت بین این دو معنا رو ذکر میکنه همچنین معنای لغوی استقرا و معنای اصطلاحی اون رو و مناسبت بین لغوی اصطلاحی رو ذکر میکنه در اینجا الان ما این دو مطلب رو لازم داریم اولا معنای لغوی قیاس چیه می فهمد که قیاس یعنی اندازه گیری یعنی سنجش سنجشی که با اندازه گیری همراه باشه میگه که قاس القصه بالقص قص یعنی گوشه است و یا اون تری که در ته تیرها در قدیم می‌ذاشتن که تیر صاف حرکت کنه چون تر توی در اختیار باد قرار نمیگیره به آسونی. در اختیار بله پرطور است که میتونه اون شتاب تیر رو کنترل کنه و باعث بشه که تیر صاف حرکت کنه. اینی که در ته تیرها پر میذاشتن دقیقی. خب گاهی دوتا اسب مسابقه با میداشتن، این اسبا خیلی نزدیک هم به لخت میرسیدن، مشخص نمیشد که کدام یک اولا. اون شخص داور میاند قاسل قوز و برقوز را انجام میداد، یعنی گوش را با گوش مقایسه میکرد ببینه حالا خب تنشون هر دو با هم به این مقصد رسیده، گوش کدومشون جلوتره، اون رو میگو برنده مسابقه. که اون اصلی که سرش جلوتر بود در نتیجه گوشش جلوتر بود، اون میگو برنده مسابقه. ولی هر دو دستشون داره به هدف شده بود در یه آن، هر دو در یه آن داره به هدف شده. یا اگه مثلا تیری رو به هدف مینداختن، در اینجا اون پرشون رو مثلا مقایسه میکرد. بالاخره قاسل قوز و برقوز یعنی این گوش ها رو با هم اندازه گرفت و با هم قیاس کرد و حکم کرد و داوری کرد. این در لغت، اما در اصطلاح با در اصطلاح ادبیات، نه در اصطلاح منطق، در اصطلاح ادبیات باز رائج شده که دو چیز مساوی هم رو میگن قاسل قوز و برقوز، حزب النعل و النعل. میگن که این دوتا مثل همند، حزب النعل و النعل، درست مثل تساوی دوتا کفش، دوتا لنگ کفش. همونطور که دوتا لنگ کفش کاملا با هم هماهنگن، این دو شیء هم با هم هماهنگن، کنایه از این که تساوی بینشون است، تساوی خیلی شدید. گاهی از اوقات به جای حزب النعل و النعل میگن حزب القوز و برقوز. پس این قوز و برقوز جای نعل و النعل هم میاد، یعنی گوش اسب با گوش اسب چه فرقی داره؟ هیچ، هر دوش مثل همه. همونطور که این لنگ کفش و اون لنگ کفش فرق نداره، مثل همه. در جایی که میخوان تساوی دو شیء رو برسونن همینو میگن، لفظ قاصر رو مثلا میگن. پس قیاس معنای اندازه گیریه. و دقت کنید این تیکه مهمه، اندازه گیری که نتیجهش تساوی باشه، اندازه گیری که نتیجهش این باشد که هر دو با هم هماهنگ. خب حالا ببینیم در معنی اصطلاحی چه میکنه. در معنی اصطلاحی پی بردن از کلی به جزئی رو میگیم قیاس. یعنی چی؟ یعنی جزئی رو با اون کلی قیاس میکنیم، میبینیم حکم این جزئی با حکم اون کلی مساوی است. همون حکمی که بر کلی مترتب کردیم، همون هم بر جزئی مترتب میشه. پس مقایسه میکنیم و نتیجه مقایسه همون هم تساوی است. دقت میکنید همون معنی لغوی الان در قیاس منطقی داره رعایت میشه. پس سه تا مطلب گفتیم، یکی معنی لغوی قیاس، یکی معنی اصطلاحی، یکی هم تناسب این دو معنی. این در مورد قیاس. در مورد استقرا، استقرا یعنی طلب قریه کردن، طلب یعنی قصد. شخص وقتی میخواد قریه رو، قریه های متعددی رو یکی پس از دیگری جستجو کند، قصد اون قریه ها رو میکند، قصد میکند، بعدا وارد قریه میشه. استقرا یعنی قصد کردن قریه. قریه یعنی هر قریه ای رو به دنبال قریه دیگه قصد میکنه. خب ببینیم استقرا اصطلاحی چیه. استقرا اصطلاحی جستجو کردن جزئیات هست یکی پس از دیگری. این جزئیه رو قصد میکنن، به حکمش دست پیدا میکنن، بعد جزئیه بعدی رو قصد میکنن، به حکمش دست پیدا میکنن و هاشزا وقت احکام رو که مثل هم میبینن، یه حکم کلی برای تمام این جزئیات صادر میکنن. توجه میکنید که مستقری یعنی کسی که اقامه استقرا میکند در منطق، او هم مثل مستقری که قریه به قریه میگرده، او هم جزئی به جزئی میگرده و حکم هر جزئی رو جدا به دست میاره تا بعدا این حکم ها رو با هم جمع کنه و یه حکم کلی صادر کنه. توجه کردید که باز معنای لغوی با معنای اصطلاحی مناسبت داره. یا معنی اصطلاحی و معنی لغوی مناسبت داره. اینجا هم خواجه سه کار کرد، معنی لغوی استقرار و معنی اصطلاحی رو گفت و بعدا مناسبت بین هما رو توضیح داد. اقولو القیاس و تقدیر و شیع، تقدیر یعنی اندازه گیری، تقدیر و شیعه الان مثال شیعه آخر، الان مثال شیعه آخر یعنی الان وزان شیعه آخر، یعنی به نمونه شیعه دیگر، او رو نمونه این قرار دادن در اندازه گیری. یقال قاس القزه تبل قزه که توضیح شده و القایس یعنی اقامه کننده قیاس منطقی، مراد از قایس قایس لغوی نیست، و القایس یعنی اقامه کننده قیاس منطقی، کارش این است یقیس الجزئیه بالکلی، جزئی رو با کلی اندازه میگیره. در چی اندازه میگیره؟ در حکمی که برای کلی ثابت شده اندازه میگیره، تا اون حکمی رو که برای کلی ثابت شده برای جزئی هم بیاره. مثلا فرض کنید که ما میگیم الانسان و حیوانون و حیوان جسمون، این در حیوان جسمون کلیه، ما الانسان و حیوانون و این اندازه میگیریم تا ثابت بشه که انسان هم جسمه، که حکمی رو که ما روی کلی بردیم، یعنی جسمیتی که ما به حیوان نسبت دادیم، این حکم روی جزئی هم که انسانه میبریم. چرا؟ از باب قیاس. قیاس یعنی چی؟ یعنی اندازه گرفتن این جزئی که انسان است با اون کلی که حیوان است. وقتی این دو تا رو اندازه گرفتیم، حکم حیوان رو، حکمی رو که بر حیوان وارد بود، برای یکی هم که اندازه حیوانه به حیوان میگیم، در این یکی هم وارد میکنیم که اندازه حیوانه، اندازه حیوانه، یعنی در حیوانیت اندازه حیوانه. پس هر حکمی رو که حیوان در حیوانیت داره، همون حکم رو به اندازه او یعنی انسان هم میدهیم. ولی استقراء و استقراء قصد القرا، قرا جن قریه است، ولی استقراء و قصد القرا، اما قصد قرا به این صورت، نه یه دفعه همه قریه ها رو با هم قصد کنه، بلکه قریتن فقریتن قصد این قریه رو میکنه واردش میشه، دوباره قصد قریه بعدی میکنه وارد میشه و هکذا، نه یه دفعه مجموعه قریه ها رو قصد کنه. چرا؟ ممکن اول همه قریه ها رو با هم قصد کنه، ولی بعد که شروع میکنه قصد های جزئی ازش صادر میشه، متوجه میشه و تعلق میره به یک قریه. این قریه که در این قریه که وارد شد، قصد جزئی بعدی شروع میشه تا به قریه بعدی وارد بشه و هکذا. یقال و استقرأت البلاد اذا تتبعتها تخرج من ارزن الى ارزن، گفته می شود استقرأت البلاد، استقرأت البلاد زمانی است که تو بلاد رو جستجو کنی، بلاد یعنی شهرها رو جستجو کنی، به این صورت تخرج و تو خارج بشی از زمینی به زمینی، یعنی از این شهر به اون شهر بری، بهت میگن استقرا کردی، یعنی شهر به شهر گشتی، یا استقرا کردی قریه به قریه گشتی. این معنی لغوی استقرا، اما معنی اصطلاحی ایشون در ضمن بیان معنی اصطلاحی مناسبت بین لغوی اصطلاحی هم افاده میکنه، همونطوری که در قیاس اینطوری کرد. ول مستقری، مستقری یعنی اقامه کننده استقرار در منطق، یعنی اون کسی که استقرار رو به عنوان یه حجتی به مخاطبش القا میکند. اون یتتبع الجزئیات جزئیاً فجزئیاً، جزئیات رو تعقیب میکنه، طلب میکنه، جستجو میکنه، اما نه همه رو با هم، بلکه جزئیاً فجزئیاً، این جزئی رو طلب میکنه حکمش رو به دست میره، اون جزئی دیگه رو طلب میکنه حکمش رو به دست میره، تا با جمع کردن حکمهایی که مشابه هم هستند یتحصل کلی، یه حکم کلی که بتواند در تمام جزئیات یک بار مترتب شود به دست بیاره. قوله و نحوه، این نحوه اصل در استقرار، فمنها یعنی فبعض الحجت قیاسون و منها یعنی و بعض الاخرى استقرارون و نحوه یعنی نحوه استقرار، این نحوه نحوه قیاس نیست، نحوه استقرار. اون در قول شارو گفتیم تعبیر به نحوه برای افاده این است که این مقامش پایین تر از مقبلیه، اینجا همینطور تعبیر به نحوه کرده تا بفهمند مقام تمثیل پایین تر از مقام استقرار، همونطور که مقام استقرار پایین تر از مقام قیاس بود. یورید و به این نحوه تمثیل، تمثیل رو ما منطقیین تمثیل می نامیم، روشنه، چون جزئی رو مثل جزئی دیگر قرار میدهیم در حکم، چون در جامعی با هم شریک بودند ما اونها رو در حکم هم مماثل قرار میدهیم، تمثیل یعنی مثل قرار دادن، که قبلا توضیح دادیم در هر تمثیلی دو طرف داریم، دو تا جزئی داریم و یه جامع و مابل اشتراک داریم، بعد یه حکمی روی که از این جزئی ها رفته ما به کمک اون جامعی که مشترک بین این دو جزئی است حکم را هم در این دو جزئی مشترک میکنیم. که مثال زدم به خمر و فقا، اینا دو تا در جامعه اسکار با هم مشترکند و بعد به خاطر اشتراک در اسکار حکمشون هم مشترک میکنیم. اگر خمر محکوم است به حکم حرمت، فقا را هم محکوم میکنیم به حکم حرمت، که تمثیل میکنیم، یعنی یکی رو مثل دیگری قرار میدیم در حکم زیرا که مثل دیگری است در این جامعه. فقها اسم این رو قیاس مینامند، اسم این تمثیل رو قیاس مینامند. علتش هم اینه که جزئی با جزئی دیگر اندازه گرفته میشه، قیاس هم معنی اندازه گرفتن بود، جزئی رو با جزئی دیگر اندازه میگیرن و حکم این میبینن این که جزئی مساوی هستند. از کجا میفهمن مساوی هستند؟ از اون جامعه ای که داشتن. بعد از اینکه تساوی رو میفهمن این رو اندازه او قرار میدهند، یعنی حکم اون رو میدهند، اصلا میشه قیاس. که توجه میکنید همون مسئله است که ما گفتیم این رو مثل او قرار میدن، فقها ها میگن این رو اندازه او قرار میدن، هر دو شکلیه، یه تعبیر به قیاس میکنه، یه تعبیر به تمثیل میکنه. پس قیاس فقهی همون تمثیل منطقیه، با قیاس منطقی فرق میکنه. و یسمیه یعنی یسمی این تمثیل رو فقها قیاس. چرا قیاس میگویند؟ لأن تمثیل الحاق جزئی مثل فقا به جزئی آخر مثل خمر، در چی ملحق میکنیم این جزئی رو به اون جزئی؟ فل حکمی که حرمته. به خاطر چی ملحق میکنیم؟ به خاطر جامع و مابل اشتراکی که اسکاره. خب و من هما یسار و من الحاصل الى المطلوب. قیاسی که جامعه باشه شیعه ها متعددن، قیاسی که جامعه داشته باشه شیعه ها متعددن. سنی ها قیاس رو بدون جامعه هم انجام میدن، فقط به یه مناسبت مختصر ذهنی خودشونه و جامعه استخراج نمی کنه. ولی شیعه میگه اگر قیاس منصوص و لله باشه، منصوص و لله باشه یعنی جامعه داشته باشه، جامعه هم مورد نص باشه، یعنی جامعه واقعا از طرف ائمه انتخاب شده باشه، نه جامعه‌ای که ذهن من انتخاب کرده باشه، اون حجت میزنن. شیعه ها قیاس منصوص و لله یعنی جامعه‌ای که ائمه علیه السلام بیان کرده باشن حجت میزنن، اما جامعه‌ای که استحسانات ذهنی خود من اون رو ساخته، نه اون حجت نمیزنن. و من هما یسار من الحاصل الى المطلوب. من هما یعنی من القول صارح در تصورات و من الحجت در تصدیقات. یسار یعنی منتقل، و من الحاصل یعنی از اون چه که حاصل است و معلوم، الى المطلوب یعنی اون چه که مجهول است و معلوم. روشن مطلب؟ مطلب اینه که ما در باب تصورات و همچنین در باب تصدیقات من الحاصل الى المطلوب سیر میکنیم، سیر و ساق یعنی انتقال پیدا میکنیم، یعنی از مجهول از معلوم منتقل میشدیم به مجهول. سیرت به معنی انتقال، سیرت و ساق به معنی انتقال، یعنی از معلوم به مجهول منتقل میشیم. معلوم رو ایشون تعبیر کرده به حاصل، مجهول رو تعبیر کرده به مجهول. چون معلوم پیش ما حاصله، تعبیر کرده به حاصل، چون ما اون مجهول رو طلب میکنیم، تعبیر کرده به مجهول. خب این نتیجه بحث بود، همین من هما یسار و من الحاصل الى المطلوب. حالا میخوام همین من هما یسار و من الحاصل الى المطلوب رو با دقت تشریح کنیم یعنی بازش کنیم. میبینیم در همین عبارت دو تا مطلب نهفته است، یکی الحاصل یکی یسارو. برای به دست آوردن مطلوب دو چیز لازم داریم، یکی معلومات حاصله یکی این معلومات حاصله طوری باشن که فیروزت رو ایجاب کنن، انتقال رو ایجاب کنن، یعنی بتونن موصل بشن. صرف حاصل کافی نیست، فیروزت هم لازمه، انتقال هم لازمه. پس دو چیز ما در استحصال مجهول لازم داریم، چه مجهول تصوری چه مجهول تصویری، دو چیز لازم داریم. یکی وجود معلومات مناسب مجهول، اگر مجهولمون تصوری معلوماتمون تصوری باشه، یکی اگر مجهولمون تصویری معلوماتمون تصویری باشه، و دیگری فیروزت پیدا کردن، انتقال پیدا کردن. یعنی اینها رو طوری منظم کنیم، این معلومات رو طوری منظم کنیم، بهشون ترتیب و هیئت خاصی بدیم که اون ترتیب و هیئت خاص ما رو موصل بشن به مفهوم. این دو چیز رو ما لازم داریم. مصنف حالا میخواد به هر دو این مطلب اشاره کنه. اولا اشاره میکنه که ما با حاصل احتیاج داریم، یعنی به معلومات که تصوری یا تصویری هم. بعد اشاره میکنه که به تفتن هم احتیاج داریم، یعنی متفتن بشاریم که اینها به چه نحوی باید مرتب شدن و چه هیئتی رو باید واجد شدن تا به توانان ما رو به مشهول تصوری یا تصویری مون برسنن. این دو تا مطلب رو ایشون شرط میکنه در هر چشم مشهولی، چه تصوری چه تصویری. فلا سبیل الى درک مطلوب مجهول، این سیل اول ها، فلا سبیل الى درک مطلوب مجهول، ما راهی نداریم به اینکه مطلوب مجهول رو درک بکنیم و برسیم الا من قبل حاصل معلوم، الا من قبل حاصل معلوم، مگر از ناحیه حاصلی که معلوم است. یعنی اگر حاصل معلومی نداشته باشیم به مطلوب مجهول نمیرسیم. درک در اینجا به معنی رسیدن هم که من میشه، درک به معنی یافتن عالم شدن نیست، چون در عربی درک به معنی یافتن نیست. در فارسی میگیم اینو درکش کردیم، یعنی یافتیمش، یعنی عالم شدیم، ولی عربی نمیگه، عربی میگه ادراک کردیم. عرب درک به معنی رسیدن میگیره، به معنی یافتن و به معنی عالم شدن نمیگیره. در اینجا درک به معنی رسیدنه، نمیگه الا علم مطلوب مجهول، میگه رسیدن به مطلوب مجهول. مطلوب مجهول اینه که مجهول مطلوب، و این مطلوب ما در هر مجهولی علم است. درک مطلوب یعنی درک علم، رسیدن به علم. ما برای اینکه برسیم به علم و مجهولی رو معلوم کنیم، لا سبیل الا من قبل حاصل المعلوم، یرید بل حاصل المعلوم مباد او ذلک المطلوب. مراد مصنف از حاصل معلوم، در عبارت مصنف غیر معلوم هم نداشتیم، الحاصل بود. خواجه توضیحا غیر المعلوم رو اضافه میکنه. اراده شرد مصنف از حاصل معلوم، اراده شرد مبادی اون مطلوب رو، که اگر حاصل معلوم ما تصوریست مبادی تصوریست، اگر حاصل معلوم تصوریست مبادی تصوریست. یا بفرمایید اگر اون مطلوب تصوریست مبادی هم تصوریست، اگر اون مطلوب تصویریست مبادی هم تصویریست. علتی مرر ذکرها، علتی مرر ذکرها، در فصل اول به کتاب ما صفحه 12 هم اینطور گفتیم که ینتقل الفکر ان امور حاضرت فی ذهنهی، امور حاضرت فی ذهنهی یعنی چی؟ این همین حاصل الا بعد در صفحه 14 گفتیم الا امورن غیر حاضرت نفی، الا امورن غیر حاضرت نفی، یعنی انتقال پیدا میکنیم از امور حاضر فی ذهن که همون حاصل معلومند، الا امورن غیر حاضرت فی ذهن که همون مسئول مسئولند. اینو قبلا در صفحه 12 و 14 گفتیم، این در آخرای فصل اول اونجایی که داشتیم فکر تعریف میکردیم. بله درسته، آخر کلام شعر هم قید معلوم داره، درسته، حاصل معلوم. بله بله، من اون بالا رو توجه به اون بالا کرده بودم که گفتم در کلام مصنف معلوم نیمده، در کلام مصنف معلوم هم آمده، در کلام خواجه معلوم هم آمده. حالا چه بگیم این یورید بالحاصل معلوم؟ این حاصل معلوم اخیر عبارت مصنف رو معلوم میکنه که اون الحاصل قبل رو معلوم میکنه، فرق نمیکنه. من توجه به اون الحاصل داشتم، حاصل معلوم توجه نشد. خب مصنف تا اینجا بخشی از مصدر رو گفته، یعنی گفته ما یه به حاصل معلوم داریم، اما خودش متوجه هست که صرف وجود حاصل معلوم کافی نیست، بلکه لازم است که ما این حاصل معلوم رو به یه حیث خاصی متحیثش کنیم تا بتونه ما رو برسونه به اون مسئله. لذا اشاره میکنه به این که شرط دومی هم در وصول الی المطلوب المشهور لازمه. ولا سبیل ایزن الى ذالک مع الحاصل المعلوم. ذالک یعنی انتقال به مجهول. لا سبیل ایزن همون که قبلا گفتیم لا سبیل الى درک مطلوب مجهول الا من کجا، همچنین ایزن میگوییم لا سبیل الى ذالک، این لا سبیل الى درک مطلوب مجهول، یا لا سبیل الى سیدورت منال حاصل الى المطلوب، داره که برکتا میشهده کنید درسته. لا سبیل مع الحاصل المعلوم یعنی با وجود، با وجود حاصل معلوم بازم راهی نداریم به رسیدن به مطلوب مطلوب مگر بکن از این شرطی که میگیم الا به تفتن للجهت التي لأجلها سار معدیان الى المطلوب، مگر اینکه متفتن بشیم، یعنی متوجه بشیم اون حیثی را که لعجل اون حیث این معلوم ساره معدیان الى المطلوب، ساره زمینش اون معلوم برمیگرده، به حاصل معلوم برمیگرده، مگر به اون حیثی که به خاطر داشتن اون حیث این حاصل معلوم ساره معدیان الى المطلوب، اون حیث هم باید دونسته بشه صرف وجود اون معلومات و صرف وجود اون حاصل ها کافی نیستن. یورید مصنف به تفتن ملاحظه ترتیب و هیئتی رو که ما قبلا ذکر کردیم. این ترتیب های اصل هم ما در همون فصل اول در ضمن ذکر معنای فکر آوردیم، توضیح داریم ترتیبی داریم و هیئتی داریم. این ترتیب های از گاهی علاوه بر سببند، گاهی هم لا علاوه بر سببند. اینو در کتاب خودمون در صفحه 15 به چاپ خودمون توضیح دادیم. مذکوره یعنی همونه که در فصل اول ذکر شدن یا به کتاب ما در صفحه 15 ذکر شدن. خب چرا ما علاوه بر معلومات احتیاجی به این حیث یا به این جهت مسئولیت احتیاج داریم؟ چرا؟ دو دلیل میارم. یک دلیل اینه که تمام معلوماتی که میتوانن موصل به مجهولات باشن تماما در ذهن ما حاضرن، ما نسبت به هیچ کدومشون جهل نداریم، ممکنه و غافل باشیم ولی جهل نداریم. تمام معلوماتی که موصل به مجهولاتن تمام همون بدیهیاتن، بدیهیات معلوماتی هستن که موصلن الی نظریات و ما همه بدیهیات داریم. اگر صرف وجود معلومات کافی بودن، ما با داشتن معلومات بدیهی باید تمام نظریاتی را هم که از معلومات بدیهی به دست میان عالم باشیم، در حالی که اینچنین نیست. ما معلومات رو معلومات بدیهی بداریم ولی معلومات نظری رو نداریم، مگر این که بشینیم زحمت بکشیم این معلوماتی رو که داریم یه نحوه خاصی کنار هم قرار بدیم، هیئت خاصی، ترتیب خاصی براشون درست بکنیم تا ما رو به یک حکم نظری برسونن. پس برای به دست آوردن نظریات صرف وجود معلومات بدیهی کافی نیستن، و الا لازمش اینه که همه انسان ها همه نظریات رو بلد باشن، چون ریشه همه نظریات رو که بدیهیاتن در اختیار دارن. از اینجا میفهمیم که وجود معلومات تنها کافی نیستن، معلومات باید ترتیب خاصی پیدا کنند. همونطور که توجه میکنید قیاسی که دلیلی که خواجه در اینجا میگه یک قیاس استثنایی است، میگه اگر داشتن معلومات برای به دست آوردن مسئولات کافی میبود، این مقدم لازم میامد که ما به خاطر داشتن تمام بدیهیات مسئولات نظری رو هم داشته باشیم. اینم تالی، در حالی که تالی باطله، ما مسئولات نظری رو نداریم. با داشتن معلومات، معلومات بدیهی، مسئولات نظری رو نداریم. وقتی تالی باطل شد مقدمه باطله. این مقدمه این بود که داشتن معلومات کافی باشد برای رسیدن این مسئولات. این باطله، یعنی داشتن معلومات کافی نیست، بلکه ما احتیاج داریم ببینیم که معلومات رو به نحو خاصی هم مرتب کنیم. لأن دلیل بر اینه که لا سبیل با وجود حاصل به مجهول، لا سبیل الى المجهول مگر با تفتون. دلیل اولش اینه، لأن حصول المبادی بهده ها، اگر حصول مبادی یعنی معلومات به تنهایی لوکان کافیان، این لوکان کافیان ولو آخر آمده ولی نشون میده قضیه قضیه شرطی هست و چون قضیه شرطی هست قیاس میشه قیاس استثنایی. البته بعد هم استثنا داریم و الا هر قضیه شرطی هست قیاس استثنایی نمی کنه، اخترانه شرطی هم ما داریم، چون بعدش استثنا داریم قضیه میشه قیاس میشه استثنایی. حصول مبادی به تنهایی یعنی معلومات به تنهایی اگر حصولشون کافی بود، لکان العلم بالقضای الواجب و قبولها، بالقضای الواجب قبولها، قبولها قضایی های واجب قبولها رو قبلا توضیح دادیم، یعنی اون بدیهیات که 6 قسم شدن، متواترات و فکریات و حدسیات و حسیات و بله تجربیات و بالاخره همونه که همین چیزی که قبلا گفتیم، اون دوباره قطعی شد. اولیات نگفته بود. اینا همه رو میگن قضایای واجب قبول ها، یعنی قضایایی که به خاطر بدیهی بودنشون احتیاج به استدلال نداریم، از همون اول واجب قبولشون کنیم بدون احتیاج به استدلال واجب قبولشون کنیم. لکان الشخص، لکان العالم، الفلان العالم، الفلان موصول است، یعنی الذی یعلم، یعنی انسانی که عالم است. لکان العالم و بالقضای الواجب قبول ها، اگر صرف بودن معلومات کافی باشند، لازم میاد که اون کسی که عالم به چنین قضایایی است عالم باشد به جمیع العلوم، یعنی حتی نظریات هم، در حالی که اینطور نیست، یعنی در تالی باطلان هر مقدم نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، گاهی میبینیم که ما دقت کنید مطلب رسالت کلی عرض میکنم بعد مثال بزنم، خواجه مطلب رسالت کلی نگفت، اول رفت سراغ مثال. مطلب رسالت کلی اینه که گاهی از اوقات ما صغرا و کبرا رو هر دو رو عالمیم، اما این دوتا رو کنار هم نمیچینیم تا نتیجه بگیریم، بعد گاهی خلاف اون نتیجه رو اعتقاد پیدا میکنیم، در حالی که اگر ما با داشتن معلومات خود به خود نتیجه میگرفتیم دیگه علم به خلاف نتیجه پیدا نمیکردیم. معلوم میشه که ما نتیجه نگرفتیم، علم به نتیجه پیدا نکردیم، لذا رفتیم سراغ خلاف نتیجه. پس گاهی اتفاق میفته، صغرا پیش ما معلوم، کبرا پیش ما معلوم، علم به نتیجه پیدا نمی کنیم، لذا طرف خلاف علم نتیجه می گیم. اگر صرف وجود صغرا و کبرا که معلومات ما هستند برای ما کافی بودند، هیچ وقت ما سمت خلاف نتیجه نمی رفتیم، چون علم به نتیجه پیدا می کردیم و با داشتن علم به نتیجه دیگه خلاف نتیجه رو عالم نمی شد. این حکم کلی داره. مثال چه توجه کنیم؟ مثال صغرایی ممکنه در ذهن نفر باشه که ان البکر لا تحبر، زنی که باکر است و شوهر ندیده حامله نمیشه، این یه این کبرا، من گفتم صغرا شد این کبرا، از صغرایی را میدونیم هند یا فلان زن بکره، یعنی شوهر ندیده. خب الان هم صغرا در اختیار اون هم کبرا، این کنار رو هم بگیریم اینطور میشه، هندون بکرون و کل بکرین لا تحبر فهندون لا تحبر، این نتیجه میشه. اگر ما کنار هم بذاریم نتیجه رو میگیریم و علم پیدا میکنیم که هند عامل نیست، و حالا اگه برخورد کردیم به هند، اتفاقا یه زن چاقی بود و شکمدار، خب اگه آدم های که چاقا شکمداره دیگه احتمال حامله بودن شو نمیدیم، چون میفهمی از چاقی شکمداره نه از حامله بودن، چون علم به نتیجه داریم دیگه احتمال خلاف نمیدیم. اما اگه کسی فقط همین دوتا صغرا و کبرا رو بلد بود ولی کنار هم نذاشتشون و نتیجه نگرفت، میگن علم پیدا نشد به حامله نبودن هند، وقتی هند چاق رو دید و شکم او رو ملاحظه کرد احتمال حامله بودن شنیده، یعنی علم به خلاف پیدا میکنه یا لااقل احتمال خلاف میده خلاف نتیجه. این چرا؟ به خاطر اینکه درست مقدراتو که مقدمات نتیجه رو داشت، ولی این مقدمات رو طوری ترتیب نداده بود تا به نتیجه برسه و عالم به نتیجه برسه بشه و نتیجتا علم به خلاف نتیجه راهش بسته بشه. لازم نیست علم به خلاف نتیجه راهش بازه و این آدم عالم میشه به خلاف نتیجه. از اینجا میفهمیم که صرف داشتن معلومات کافی نیستن، بلکه باید علاوه بر داشتن معلومات اونها رو به ترتیب خاصی مرتب کنیم، هیئت خاصی رو برشون عرضه کنیم تا اینها بتونن نتیجه مطلوب رو بدن و ما رو عالم کنن و مشغول کنن. و ایزن یعنی برای اثبات این که احتیاج داریم به ترتیب هیئت و صرف وجود معلومات کافی نیستند، این بیان رو میکنیم. ایزن فرب و ما علم الانسان این کبرا رو که انمل بکره لا تحبر، این کبرا رو عالمه که زنی که باکر است حامله نمیشه. و ان هندن مثلا بکرون، این صغرا رو میدونه که در بین زنها مثلا هند بشه. خب همین دوتا رو میدونه اما نتیجه نگرفته از این دوتا. چرا؟ چون کناره هم به ترتیب خاصی اونها رو مرتب نکرده. بعد هند رو میدونه ثم یراها از این بلبد، بعد هندو میبینه که دارای شکم و بزرگه، فیاضن ها حبلا خیال میکنه حامل است. این خلاف نتیجه رو عالم شده. چرا؟ چون به نتیجه عالم نشده بود. اگه به نتیجه عالم شده بود که خلاف نتیجه به خلاف نتیجه این پیدا نمیشد، یا حتی خلاف نتیجه رو احتمال نمیداد، گمان هم نمیشد. اما حالا گمان میکنه که او حامل است از این باب که عالم به نتیجه نشده. چرا عالم به نتیجه نشده؟ با اینکه معلومات داشته، چون این معلومات رو درست مرتب نکرده. پس معلوم میشه برای رسیدن به مطلوب و مطلوب ترتیب و مرتب کردن معلومات لازم است. بذالک یعنی این گمانی که میکند در خلاف واقع به خاطر نبود ترتیب و نبود هیئت در اون دو علمشه. فی علمیه دو علمش، یعنی علمش به کبرا و علمش به صغرا. علم به هر دو داشت، دو تا علم داشت، یه علم به کبرا یه علم به صغرا، ولی این دو تا علم اون طور که باید مرتب کند مرتب نکرد، لذا نتونست نتیجه بگیره و عالم به نتیجه بشه. به این جهت خلاف نتیجه رو احتمال داد، یا گمان کرد یا فعلا یقین کرد. ما توجه کردید دو دلیل آوردیم در این که برای این که ثابت کنیم ترتیب و هیئت لازمه علاوه بر داشتن معلومات. هر دو دلیلمون ناظر به تصدیقات بودن. دلیل اولمون در قضایای واجب قبوله ها بود که همون تکرسه هم مرمون به تصدیقات. دلیل دومون که صریحا در تصدیق بود، در قیاس بود دیگه، مرمون به تصدیقات. خاضی می فرماد که در تصور همین حکمه، یعنی اگر ترکیب خاص و هیئت خاص رو در تصور رعایت نکنیم اونم همینه و به نتیجه نمی رسونه. به چرا به نتیجه نمی رسونه؟ به دو دلیل. دلیل اول اگر علم داشتن به مفردات کافی می بود، علم داشتن به اجناس و فصول کافی می بود، ما باید تمام انواع رو می شناختیم. تو ما اجناس و فصول می شناسیم، مقولات عرش رو می خونیم، اجناس رو می شناسیم، بعد یه خود پایین تر می هم اجناس نازل تر رو می شناسیم، فصول هم میشنسیم، ولی خیلی انواع هستن که بیشون ما مجهولن. چرا؟ چون شناخت اجناس و شناخت فصول تنها که معلومات ما هستن کافی نیستن. احتیاج داریم به این که علاوه بر شناخت این دوتا، این دوتا ترکیب خاص بدیم تا ما رو به نوع خاص برسونن، و لولا این ترکیب صرف وجود این معلومات ما رو مجهول تصوری میبرسونن. این ما رو دلیل اول. در دلیل دوم میگیم، میگیم گاهی از اوقات من حیوانو میشناسم، ناطقو میشناسم، به انسان که میرسم میبینم نمیشناسمش. چرا نمیشناسمش؟ با اینکه معلوماتشو داره. یا انسان رو خلاف حیوان یا خلاف ناطق گمان میکنه. همونطور که اونجا اون زن رو حامله یعنی خلاف نتیجه گمان میکردن، اینجا این حیوان این موجودی رو که دیدم خلاف حیوان و خلاف ناطق تصور میکنن و گمان میکنن، با اینکه حیوان ناطق رو میشناسن. با وجود این یه همچین اشتباهی در مورد انسان میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه حیوان و ناطق رو درست تنظیم نکردن. اگر درست تنظیم کنم انسان شناخته خواهد شد و من با برخورده به انسان دیگه خلاف واقع گمان نمی کنم. پس گمان کردن به خلاف واقع دلیل بر این است که معلومات تصوری برای شناخت این مسئله تصوری کافی نیستند. همچنین داشتن معلومات تصوری و نرسیدن به مسئله تصوری کاشف از این است که ما احتیاج به تفسیر خاص در تصورات هم داریم. هر دو دلیلی که در تفسیر جاری شد من در تصور جاری کردم و علیه یعنی بر علیه بر همین توضیحات که گفتیم منتها توضیحات مربوط به تفسیر بود یقاس و فر تصور قیاس می شود در باب تصور. در باب تصور هم همینو میگیم، یعنی مدعامون همین است که به مطلوب تصوری که مجهول است نمی رسیم مگر و نگر این که علاوه بر داشتن معلومات تفسیر خاص هم رعایت کرده باشیم. زیرا چرا باید تفسیر خاص رعایت کنیم؟ لأن و ایزن، یعنی همونطور که در قیاس گفتیم لأن تا آخر و ایزن تا آخر، در تصور هم همین دوتا رو میگیم که از خارج توضیح داده شده.
این اشتایی
بله خاجه و نحوه ها رو تعریف کرد به معدد تصور تام و یقین. قطب رازی داره اشکال میکنه، شما اشکالشون میخواد ببینید چیه. قطب رازی میگه علومی رو که در عبارت مصنف آمده عام میگیرید یا خاص میگیرید؟ خالی از این بسن بسن. اگر عام بگیرید شامل زنون و تعریفات ناقصه که مندرج تحت نحوه ها هستن می شود، پس احتیاجی به عطف افتای نحوه ها نبود. اگر علوم را عام بگیرید، چون علوم عام هم شامل یقینیت می شود، هم شامل زنیات، هم شامل تصورات تامه می شود، هم شامل تصورات ناقصه، دیگه خود علوم همه اون چرا که در تحت نحوه ها داخل می شود شامل است و احتیاج نداره که ما نحوه ها را عطف بگیریم. اگر علوم رو علوم خاص میگیرید، علوم خاص فقط در یقینیات ساقطه، حتی تعریفات تامه رو شامل نمیشه. وقت تعریفات تامه از علوم خارج میشه. نحوه ها رو باید عبارت بگیرید از تعریفات تامه، تعریفات ناقصه و تصدیقات زنی. برای علای حال یا شما باید نحوه ها رو به معنی دیگر بگیرید غیر از اون چیزی گفتید، یا اگر خیلی میخواد نحوه ها رو با اون چیزی گفتید منطبق کنید، باید نحوه ها رو همونطور که شامل تعریفات ناقصه و ظنیات بگیرید شامل تعریفات تامه هم بگیرید. علوم رو اختصاص بدید به یقینیات که علوم خواستند، در نحوه ها اون سطح دیگر داخل کنید. یکی از دو راه رو باید برید. اگر علوم رو به معنای عام گرفتید، نحوه ها رو باید یه جور دیگه معنا کنید. اگر علوم رو به معنای خاص گرفتید، نحوه ها رو همونطور که معنا کردید معنا کنید، منتها یه چیزی اضافه کنید. نگید نحوه ها یعنی تصورات ناقصه و زنیه، بلکه بگید نگید تصورات ناقصه و تصدیقات زنیه، بگید تصورات ناقصه، تصورات تامه و تصدیقات زنیه، تصورات تامه را اضافه کنید. قطب رازی به این طور میگه، میگه اینجور که شما تعریف کردید نحوه ها رو هیچ جور در عبارت مصنف درست نمیشه. چه علوم رو عام بگیرین چه علوم رو خاص بگیرین هیچ کدام درست در نمیاد. ما به شما میگیم یا علوم رو خاص بگیرید، نحوه ها رو همونطور که معنا کردید معنا کنید، یه چیزی اضافه کنید، یا علوم رو عام بگیرید نحوه رو اصلا یه جور دیگه معنا کنید غیر از اینکه معنا کردید. الان اگه حال معناتون درست نیست، این اشکالی که قطب رازی در خاطر گرفته. البته این اشکال در صورتی است که ما بله علوم را اگر به معنی دانش بگیریم این اشکال هست، اما اگر به معنی اون حالت باطنی خودمون بگیریم که حاصل پیش ماست، علوم به اون یقینیات گفته میشه البته تعریفات تامه هم گفته میشه، چون تعریفات تامه ایجاد علم میکنه، یقینیات هم ایجاد علم میکنه. اون وقت بعد و نحوه ها همونطوری تفسیر میشه که خواست تفسیر کرده. پس علوم رو به معنای اون علم خودمون بگیریم، نه به معنی مدون، به معنی علم خودمون. وقت علم ما یا حاصل میشود از تعریفات تامه، یا حاصل میشود از تصدیقات یقینیه. وقت علوم همونی که خواهد گفته عبارت میشه از تصدیقات تامه، تعریفات تامه و تصدیقات یقینیه. نحوه هم همونی میشه که خواهد گفته.